با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به بخش 11 گربه‌ای بر شیروانی داغ. من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
ولی الله قرنه‌ای در تهران و در سال 1913-1292 زاده شد. خانواده‌اش مذهبی و از طبقه متوسط بود. 17 ساله بود که به ارتش پیوست. در دانشکده افسری جزء برجسته ترین دانشجویان بود. درس هایی که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات در دانشکده گرفت سرنوشت حرفه‌ایش را تعیین کرد. این روزها دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی برانند که از قرنه شهیدی بسازند که از جوانی سخت مذهبی بوده و هرگز از راه تقوا و دینداری خارج نشد. اما کسانی که با او در دانشکده هم دوره بودند روایتی دیگر دارند. میگویند جوانی خوشگذران بود و همراه دیگر افسران جوان همکلاسش به انواع و اقسام تفریحات مألوف آن زمان افسران جوان رغبت نشان میداد. در سالهای آغازین خدمتش در ارتش فعالیتی خارق العاده نداشت. به تدریج مراتب ترقی را طی میکرد، ولی برای او نیز چون بسیاری از همکلاسی‌هایش حوادث 28 مرداد نقشی تعیین کننده در تعیین چند و چون ترقیشان در ارتش بازی کرد. در آن زمان او فرمانده ارتش رشت بود که از واحدهای مهم نیروهای مسلح به شمار می‌رفت. از آغاز رخدادهای 25 مرداد او وفاداری خود را به شاه ثابت کرد و هرگز تزلزلی در این راه نشان نداد. به همین خاطر بعد از بازگشت شاه او هم مانند دیگر فرماندهانی که به شاه وفادار مانده بودند به سرعت نردبان ترقی را طی کرد. طولی نکشید که به سمت معاون فرمانده ستاد کل ارتش منصوب شد. میزان اطمینان شاه به قرنه‌ای در حدی بود که در آن ماه‌های حساس شاه او را به ریاست رکن 2 ارتش برگمارد. در آن زمان که هنوز ساواکی در کار نبود، ریاست رکن 2 ارتش مهمترین مقام امنیتی مملکت به شمار می رفت. به عنوان رئیس رکن 2، قرنه بارها به آمریکا سفر می کرد. در یکی از این سفرها بود که او طرح کودتای خود را در انداخت. گویا در همان سفر با علی امینی که سفیر ایران در آمریکا بود هم دیدار کرده بود. گرچه امینی بعدها منکر این دیدار شد، ولی طرح قرنه این بود که بعد از کودتا امینی را به سمت نخست وزیری برگمارد. حتی سیاهی از وزرای دیگر کابینه هم تدارک دیده بود. خود قرنه قرار بود وزارت کشور را اداره کند. انگیزه قرنه در تدارک چنین کودتایی چندان روشن نیست. برخی بر این گمانند که شاید انگیزش انتقام جویی بود. میخواست از آنچه به گمانش بی‌حرمتی و حق ناشناسی شاه نسبت به خدمات او بود انتقام بگیرد. مثل ایاگو در نمایش اوتلو او نیز گمان داشت که حقش را خوردند و دیگر و کسی دیگر را به جای او و صرفاً به خاطر زد و بندهای سیاسی به مقامی که او شایستش بود برگماردند. وقتی ساواک در سال 1957 بر اساس طرحی که آمریکا توصیه کرده بود تأسیس شد و به کمک مستشاران آمریکایی و انگلیسی و بعدها اسرائیلی به راه افتاد، قرنه خود را مستحق ریاست این سازمان می‌دانست. بیش از افسران دیگر تجربه اطلاعاتی داشت و در این زمینه دوره‌های متعدد دیده بود. ریاست رکن 2 را هم برای مدتی به عهده داشت و به همین خاطر تردیدی نبود که شاه به او اطمینان کامل داشت. بسیاری از افسران اطلاعاتی آن زمان هم دست کم به گمان قرنه‌ای از انتصاب او به ریاست ساواک جانبداری می کردند. ولی به رغم همه این عوامل مساعد قرنه رئیس ساواک نشد. گمانش این بود که مستشاران انگلیسی رأی شاه را زده بودند. گفته بودند اولین رئیس ساواک باید شخصی پر جذبه باشد و تیمور بختیار را مناسبتر تشخیص داده بودند. قرنه شکست خود را در این زمینه نتیجه توطئه و بدخواهی شاپور رپورتر رئیس سازمان اطلاعات انگلیس در ایران می دانست. در نتیجه این باور بود که روابط قرنه و رپورتر تیره شد. قرنه از مقام خود در رکن دو استفاده می کرد تا اطلاعات بالقوه زیان بخشی علیه رپورتر جمع‌آوری کند. وقتی این شایعه به گوشش رسید که در برخی مسائل جزئی مالی رپورتر سوء استفاده هایی کرده، نه تنها بران شد که اطلاعاتی در این زمینه فراهم کند، بلکه بعد از مدتی با یکی از مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و اطلاعاتی را که علیه رپورتر گرد آورده بود با آن مقام در میان گذاشت. گویا رپورتر از این سعایت و خبرچینی قرنه خبردار و براشفته شده بود، منتظر فرصتی بود تا به تلافی به قرنه ضربه ای وارد کند. رخدادهای فوریه 1958 1336 گویا دقیقاً چون این فرصتی را در اختیارش گذاشت. ناگفته پیداست که اگر در آن زمان رقابت پشت پرده سختی بین آمریکا و انگلیس در جریان نبود، رپورتر هم فرصت تلافی‌جویی پیدا نمی‌کرد. در ژانویه 1958 1336 جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش ویلیام رانتری، قصد سفر به ایران داشتند. قرار بود با شاه هم ملاقات کنند. قرنه به این نتیجه رسید که سفر این دو فرصت را برای طرحی که در انداخته آماده می کند. در 22 ژانویه 1958، 2 بهمن 1336، بنابر دعوتش 3 مقام مهم سفارت آمریکا، فریزر ویلکنز، مستشار سفارت، سرهنگ باسکا و سرگرد بران در منزل اسفندیار بزرگمهر با قرنه ملاقات کردند. شرح کامل مذاکرات این جلسه هنوز هم به طور کامل علنی نشده. در صفحه اول سند این عبارت به چشم می‌خورد: حساس، مستلزم احتیاط ویژه، قابل رؤیت کشورهای دیگر نیست. روایت خلاصه شده مباحث آن روز قابل دسترسی است و عین عباراتش به شرح زیرند. قرنه و بزرگمهر گفتند الف، دولت کنونی فاقد پایه و محبوبیت توده است و منفور مردم ایران است، به ویژه منفور گروه‌های حرفه‌ای و روشنفکر جامعه. شوروی آشکارا مشغول بسیج نیرو و جلب ملت ایران است و همین خاطر به قول قرنه تغییر دولت امری ضروری است. ب. بزرگمهر از طرف قرنه اعلام کرد که گروهی متشکل از 2000 روشنفکر از آنها حمایت می‌کنند. از این گروه 1200 نفرشان تحصیل کرده ی آمریکا هستند و بقیه در کالج آمریکایی تهران به مدرسه رفتند. جیم می‌گفتند که نیروی خارج از ایران باید به شاه تفهیم کند که باید سلطنت کند نه حکومت. مرادشان این بود که وزیر امور خارجه دالاس در دیدارش با شاه باید از او بخواهد که این شرط را بپذیرد. در هیچ جای این گزارش روشن نشده که چرا 3 مقام عالی رتبه آمریکایی با کسی چون قرنه ای، آن هم در شرایطی که از آن بوی توطئه می آمد، ملاقات کردند. این نکته را هم توضیح نمی دهند که چرا به رغم وحدت ظاهریشان با شاه، هرگز او را از توطئه‌ای که یکی از افسران برجسته ارتش علیهش تدارک دیده بود خبردار نکردند. 9 روز بعد از جلسه تهران، بزرگمهر که در واقع همکار عصری قرنه در طرح کودتا بود، به شهر آتن سفر کرد و در آنجا با ویلیام رانتری ملاقات داشت. در این جلسه بزرگمهر به این نکته اشاره کرد که در ایران امروز آزادی به مراتب کمتر از دوران مصدق است و دولت کنونی فاقد هر گونه قدرت است. بزرگمهر در این حال به مسئله دیگری که می‌دانست شاید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه مقامات آمریکایی است اشاره کرد. می‌گفت شاه و حکومتش موضع خود را در مقابل شوروی تغییر دادند و نرمتر کردند و این خطر به جد وجود دارد که ایران از شوروی مجموعه عظیمی از کمک دریافت کند. اتفاقاتی که در طول ماهای بعد از این دیدار رخ داد نشان می‌داد که ادعای بزرگمهر در باب نرمتر شدن موضع شاه نسبت به شوروی یکسره بی اساس نبود. در تهران قرنی که می‌دانست دشمن فراوان دارد و هر لحظه ممکن است یکی از رقبا برای برانداختنش چیزی علیهش به شاه بگویند، برای خونسا کردن خدعه رقیبان و بیخبر نگه داشتن شاه و دیگر مقامات امنیتی در مورد طرح کودتایش فکری بدیع به ذهنش رسید. طرحی بود که هم امکان توطئه رقیبانش را خونسا می کرد، هم تدارکات کودتا را امری طبیعی جلوه می داد. به شاه گفت که شایعاتی در مورد طرح یک کودتا شنیده. از شاه اجازه خواست که در میان برخی از طراحان بالقوه کودتا شایع کند که او خود قصد کودتا دارد. می گفت از این طریق همه کسانی که در فکر کودتا هستند به دام می افتند و شناسایی می شوند. طرحی پرحیله و بدی بود. شاه را آماده می کرد تا هر گزارشی علیه قرنه را به سان بخشی از دامی که او خود برای مخالفان چیده بود نادیده بگیرد. ولی همه محاسبات ماکیاولوار قرنه نقش براب شد. انگار حضور کماکان قدرتمند دستگاه اطلاعاتی انگلیس در ایران را نادیده گرفته بود. فراموش کرده بود در این دستگاه پرقدرت رپورتر با قرنه خورده حسابی داشت و برملا کردن طرح کودتا هم موضع انگلستان را نزد شاه تقویت می کرد و هم تلافی تحریکات قرنه علیه رپورتر بود. هنوز قرنه و همدستانش در آغاز تدارک کودتای خود بودند که همه دستگیر شدند. در 27 فوریه 1958، 8 اسفند 1136، دولت ایران بیانیه ای صادر کرد و از بازداشت 39 ایرانی از جمله تیمسار قرنه خبر داد. در بیانیه به لحنی تند گفته شده بود که دستگیر شدگان قصد برانداختن دولت را داشتند و با یک دولت بیگانه همراهی داشتند. به گفته سفارت انگلیس در تهران انگار همه می دانستند که دولت بیگانه مورد اشاره آمریکاست و لا غیر. سفارت انگلیس معتقد بود لحن بیانیه به این دلیل تند بود که شاه می خواست دولت آمریکا را بترساند. در روایات بیانیه های بعدی دولت ایران دیگر اشارهی به دولت بیگانه به چشم نمی خورد. ولی در همان روز بیانیه اول شاه خواستار دیدار فوری با سفیر آمریکا سلدن چپین شد. به گفته سفیر آمریکا شاه به لحنی که خشم و دلزدگی از آن برمی آمد به چپین گفت مقامات آمریکایی به صرف دیدار خود با قرنه او را به توطئه کودتا تشویق کردند. سفیر آمریکا کوشید شاه را متقاعد کند که دولت آمریکا هیچ نقشی در طرح قرنه نداشته. در این حال دولت آمریکا نگران واکنش شاه بود. می‌ترسید که شاید شاه بخواهد برخی از اعضای سفارت را به جرم همدلی با کودتاچیان از ایران اخراج کند. برای جلوگیری از این احتمال، دولت آمریکا به شاه هشدار داد اگر دولت ایران خواستار خروج برخی از اعضای سفارت آمریکا شود، آنگاه قاعدتاً لایحه کمک به ایران در کنگره آمریکا با دشواری روبرو خواهد شد. آمریکا دست کم در مورد طرح کودتا علیه شاه سکوت کرده بود و حال تهدیدش میکرد که اگر واکنشی نشان دهد کمک معهود از آمریکا را دریافت نخواهد کرد. تهدید آمریکا دست کم برای مدتی مؤثر افتاد. روز بعد از دیدار شاه و سفیر آمریکا دولت ایران بیانیه تازه‌ای صادر کرد. لحنش در قیاس با بیانیه قبلی آشکارا متفاوت بود. این بار دولت ایران ادعا کرد که از میان کودتاچیان تنها 5 نفر از آنها با مقامات خارجی تماس گرفته و از آنها کمک طلبیده بودند و وعده داده بودند در صورت دریافت این کمک در آینده منافع این کشور را تأمین خواهند کرد. در این اعلامیه تأکید شده بود که این دولت خارجی پیشنهادات توطئه‌گران را رد کرده بود. ولی آرامشی که این بیانیه ایجاد کرده بود دیری نپایید. یکی دو روز پس از پخش بیانیه شاه خبردار شد که بزرگمهر در آتن با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرده است. معلوم نیست خبر این دیدار را چه کسی و به چه نیتی به شاه داد. قاعدتا حدس میتوان زد که شاپور رپورتر و سرویس اطلاعاتی انگلیس از انتقال چنین خبری منتفع میشدند. شاه دوباره به خشم آمد. بار دیگر سفیر آمریکا به دربار احضار شد. چپین میدانست که دیدارش با شاه پرتنش خواهد بود. از وزارت امور خارجه آمریکا در باب نحوه برخورد با شاهی که میدانست پرخاشگر خواهد بود کسب تکلیف کرد. این بار جواب دالاس حتی از گذشته که شاه را به قطع کمک آمریکا تهدید کرده بود تندتر و قاطع‌تر بود. دالاس نوشت: شاه باید بفهمد که دیدار معاون وزیر امور خارجه با بزرگمهر از چه نوع بود. رانتری از حضور بزرگمهر در آتن بیخبر بود. در آنجا تلفنی دریافت کرد که در آن بزرگمهر تقاضای ملاقات کرد. این دیدار تنها 20 دقیقه طول کشید. در آن بزرگمهر نه از طرحی برای کودتا سخن گفت، نه از آمریکا تقاضای کمک کرد. صرفاً وضعیت ایران را به طور کلی از منظر خودش شرح داد. رانتری اصلا از طرح‌های بزرگمهر بیخبر بود. نمی‌دانست او اخیراً با چه کسانی رفت و آمد داشته است. اصولاً گمان داشت که او هنوز کارمند دولت ایران است. در یک کلام، به رغم ظواهر و شواهد، سفیر آمریکا دستور داشت در مقابل اعتراض شاه به زبانی قاطع منکر هر گونه مسئولیتی برای دولت آمریکا شود. باید در عین حال به شاه تفهیم کند که بهتر است این مسئله را پیگیری نکند. اما در آن دیدار شاه احساس کرد در موقعیتی قرار دارد که از دولت و سفارت آمریکا بخواهد هر گونه تماس با مخالفان رژیم را از طرف دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی پایان بخشند. علاوه بر آن که شاه در آن دیدار به سفیر ابراز کرد، در آن روزها چند تن از مقامات بلندپایه ایران و دربار از سفارت آمریکا خواستند که نه تنها تماس با مخالفان رژیم را پایان بخشند، بلکه حتی با مخالفان در مجلس هم تماس برقرار نکنند. دولت آمریکا در آن زمان قاطعانه به این خواست شاه جواب رد داد. چپین در جواب به ماموران وزارت امور خارجه گفته بود: واکنش دولت ایران چه خواهد بود اگر ما از سفارتش در واشنگتن بخواهیم که از تماس با نمایندگان حزب دموکرات احتراز کند؟ پاسخ دولت انگلیس به تقاضای مشابهی از سوی شاه و رژیمش حتی قاطعانه تر بود. سر راجر استیونز سفیر وقت انگلیس گفته بود: ما حاضر نیستیم خود را در برج آجی محبوس کنیم، چون این کاری به نفع هیچ کس نیست. در برابر مقاومت قاطع آمریکا و انگلیس، شاه به تدریج موضع خود را تعدیل کرد. می گفت در واقع تنها خواستش این است که مقامات ارتش آمریکا وارد بحث امنیتی و سیاسی با افسران ارتش ایران نشوند. حدود 7 سال بعد، وقتی شاه خود را در موضعی قدرتمند دریافت، دوباره مسئله قطع تماس سفارت‌های آمریکا و انگلیس با مخالفان رژیم را پیش کشید. دیگر در آن زمان نیازی به کمک‌های مالی آمریکا نداشت. خود آمریکا هم هر روز بیشتر در جنگ ویتنام درگیر می‌شد. در آن مقطع نه تنها آمریکا که انگلیس هم خواست شاه را پذیرفت. حاصل این تصمیم غفلت از درک شرایط واقعی ایران و عدم پیشبینی انقلاب بود که خود یکی از بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بایدش دانست. در مورد کودتای به ظاهر نافرجام قرنه، نکته بسیار مهم دیگری را هم باید در مد نظر داشت. کودتا لو رفت و قرنه مدتی به زندان افتاد، ولی آنچه طرح و برنامه قرنه بود تا حد زیادی در کابینه امینی تحقق پیدا کرد. نه تنها قرنه هم امینی را برای نخست وزیری برگزیده بود، بلکه بسیاری از اعضای کابینه امینی دقیقاً همان کسانی بودند که قرنه برای کابینه بعد از کودتا برگزیده بود. به علاوه امینی هم چون قرنه‌ای بر آن بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. درست در همان ماهایی که شاه با بحران قرنه دست و پنجه نرم می‌کرد، بحران دیگری این بار در زندگی خصوصیش رخ نمود. مدت‌ها بود شایعه سردی در روابط شاه و ملکه بر سر زبان‌ها بود. نه تنها سفیر انگلیس، که بسیاری از نزدیکان شاه هم شاهد بودند که چگونه به تدریج شادی و شیطنت‌های مهرامیزی که وجه مشخص رابطه شاه و ثریا بود به اندوه و بی‌تفاوتی بدل شده بود. دیگر در سال 1958-1337 شکی باقی نبود که ثریا از بیماری زنانه نادری رنج می‌برد که مهمترین حاصلش دست کم برای او که ملکه ایران بود نازایی به شمار می‌رفت. سفرهای مختلف به مراکز پزشکی ویژه نازایی در غرب همه بی‌فایده از آب درآمده بود. در واقع نخستین سفر برای معالجه این مسئله در سال 1951-1330 یعنی حدود یک سال بعد از ازدواج شاه و ثریا صورت گرفته بود. در آن زمان دربار در اعلامیه‌ای خبر داد که ملکه برای مداوای پزشکی به اروپا سفر خواهند کرد. به محض پخش اعلامیه این خبر هم در شهر شایع شد که ملکه نازاست. ولی به گفته ثریا با اینکه این مسئله در همان سالهای اول ازدواج هم مطرح بود، ولی تا زمانی که شاه برای حفظ تاج و تختش درگیر نبرد با مصدق بود، مسئله فقدان ولیعهد چندان محلی از اعراب نداشت. اما پس از پایان ماجرای مصدق، توجه شاه بیشتر و بیشتر معطوف به تولید اولادی ذکور شد. هنگامی که در اکتبر 1954 آبان 1133 برای سفر دور و درازشان به آمریکا برنامه ریزی می کردند، روزی شاه به ثریا گفت: در مورد مسئله جانشینی سخت نگران است. ثریا گویا از لحن شاه به تعجب آمده بود. در هر حال شاه توصیه کرد که در طول سفر با متخصصان نازایی مشورت و دیدار کنند. البته از مدت‌ها پیش شاه نگران مسئله جانشینی بود. از جوانب مختلف هم به این خاطر تحت فشار قرار داشت. مدتی شایع بود که می‌خواهد تنها فرزندش شهناز را به جانشینی برگمارد. این خبر به ویژه در اوایل 1954-1333 بر سر زبان‌ها بود. مطبوعات تهران در آن زمان به این نکته اشاره کردند که انتخاب شهناز به عنوان ولیعهد بدون تغییر قانون اساسی شدنی نیست. گفته می‌شد بعضی از برادران جاه‌طلب شاه در چاپ این مطلب در مطبوعات نقش داشتند. متهم ردیف اول این کار علیرضا بود. به عنوان تنها برادر تنی شاه، در میان برادران او تنها کسی بود که قانوناً می‌توانست به سلطنت و پیش از آن به ولیعهدی برسد. با مرگ علیرضا مسئله جانشینی اهمیتی دوچندان پیدا کرد. این فشارها و تنش‌های درباری زمانی شدت حتی بیشتری گرفت که شهناز با اردشیر زاهدی ازدواج کرد و در مصاحبه‌ای خبر از حاملگی خود داد و اضافه کرد که اگر فرزندش پسر باشد، آنگاه این پسر طبعاً ولیعهد ایران خواهد بود. شاه گویا به ویژه از گفته‌های شهناز برآشفته بود. در خلوت به یکی از معتمدان خود گفته بود: یک زاهدی نمی‌تواند سلطنت پهلوی را ادامه دهد. فشارها و پچ‌پچ‌ها و زخم زبان‌ها هر روز فضا را بر ثریا تنگ‌تر می‌کرد. کم کم متوجه می‌شد که شاید دوران ملکه بودنش دیگر دیری نخواهد پایید. در ژوئیه 1957، تیر ماه 1336 از وضعیت خود به شاه شکایت کرد. گفت: این وضع قابل ادامه نیست. به شاه پیشنهاد کرد که قانون اساسی را طوری عوض کند که بتواند یکی از برادران ناتنیش را به ولیعهدی برگزیند. گویا شاه در جواب به ثریا گفته بود: تغییر قانون اساسی مستلزم تایید گروهی از ریش سفیدان مملکت است. واضح است که در قانون اساسی چنین ماده‌ای وجود ندارد. شاه خوب می‌دانست که تغییر قانون اساسی مستلزم تشکیل مجلس مؤسسان بود. معلوم نیست که روایت ثریا و اشاره‌اش به گروهی از ریش سفیدان نشان دیگری از بی‌اطلاعی او از قوانین مملکت بود. آیا شاه به مجلس مؤسسان اشاره کرده بود و ثریا به لحاظ بیخبری و بیدقتی آن را ریش سفیدان تعویل و تعبیر داده بود؟ امکان دیگر این است که شاه قصد سفسطه داشت. نمیخواست دل ثریا را بشکند و به صراحت بگوید که رغبتی به تغییر قانون اساسی ندارد و ترجیح می‌دهد فرزند ذکور خود او سلطنت را ادامه دهد. لاجرم تأیید ریش سفیدان را بهانه کرد. از خاطرات ثریا و از اسناد دیگر نمیتوان پاسخی قطعی به این پرسش ها داد. از کردار شاه البته استنباطهایی میتوان کرد. ثریا ادعا میکند که گرچه در آغاز شاه مخالف فکر تغییر قانون اساسی بود، اما بعد از مدتی به این راه حل تمایل پیدا کرد. گفت گروه ریش سفیدان را برای انجام این تغییر تشکیل خواهد داد. در این حال قرار شد ثریا مملکت را ترک کند و در مدتی که این ریش سفیدان مشغول رایزنی و تغییر قانون اساسی اند در ایران نباشد. به نظر می آمد که قول شاه به تشکیل گروه بیشتر برای دلخوشی ثریا بود. قولی بود که خروجش از مملکت را آسان‌تر می کرد. اگر به راستی قصد تغییر قانون اساسی را داشت، خروج ثریا به هیچ روی شرط لازم برای این کار نبود. به علاوه شاه می‌دانست که تغییر قانون اساسی در جهتی که موقعیت ثریا را به عنوان ملک تثبیت کند مورد مخالفت شدید مادرش قرار خواهد گرفت. در آن زمان تنش و تلخی روابط ثریا با مادر شاه نقل محافل درباری بود. حتی شایع بود که در 3 سال آخر ازدواجش با شاه، ثریا حتی یک بار پا به کاخ ملکی مادر نگذاشته بود. برای شاه اما دیدار منظم با مادرش از واجبات بود. ظاهراً ترکیبی از مهر فرزندی و بیم از خشم مادرش شاه را به این دیدارها تشویق و ناچار می‌کرد. بالاخره در 13 فوریه 1958، 24 بهمن 1336، بیش و کم همزمان با 7th سالگرد ازدواج شاه و ثریا، ملکه ایران کشور را به قصد اروپا ترک کرد. در ظاهر سفری تفریحی بود. می گفتند هدفی جز استراحت در کار نیست. در واقع از چند ماه قبل از سفرش ثریا می دانست که قاعدتاً دیگر بازگشتنی در کار نخواهد بود. به همین خاطر در آن ماها کارهای خصوصی خودش را رتق و فتق کرد و هر آنچه را که به خودش تعلق داشت جمع آورد. پس از خروج ثریا از ایران، شاه هیئتی مرکب از سیاستمداران سابقه دار که اکثر در گذشته نخست وزیر و وزیر بودند تشکیل داد و از آنها خواست که راه حلی برای نازایی ملکه و نیاز مملکت و شاه به ولیعت سراخ کنند. این شاید همان هیئت ریش سفیدانی است که ثریا در خاطراتش به آن اشاره می‌کند. اما تکلیف این هیئت نه ترمیم قانون اساسی که یافتن راهی برای خروج از بن‌بست بود. به گفته ثریا چند روز بعد از تشکیل هیئت، 3 نفر از آنها به نمایندگی از بقیه اعضا به اروپا سفر کردند و با ثریا ملاقاتهایی داشتند. جوهر پیامشان ساده بود. ثریا میتواند لقب ملکه را کماکان از آن خود بداند و همسر شاه بماند، ولی شاه همسر دومی اختیار خواهد کرد تا شاید این زن دوم اولاد ذکوری به دنیا بیاورد. معضل ثریا معضل بسیاری از زنان ایرانی و قهرمانان داستانها و فیلمهای مهم ایرانی در چند دهه اخیر بود. اما ثریا زنی نبود که چنین طرحی را برتابد. حتی وقتی اعضای هیئت برای متقاعد کردن ثریا یادآور شدند که ملکه مادر، یعنی مادر شاه، دقیقاً چنین وضعیتی را پذیرفته بود، ثریا زیر بار نرفت. او بیش از هر کس شاه را مسئول این پیشنهاد می دانست. می گفت این پیشنهاد را سخت غیر اخلاقی می داند و معتقد بود شاه به رغم ظاهرش مردی شرقی است. می گفت به لحاظ همین خون شرقی بود که شاه به جای اقتدا به دوک ویندسور که تخت سلطنتش را فدای عشق کرد، او از پدرش و از دیگر مردان چند زنه شرقی تقلید کرد. در پانویس توضیح داده شده که دوک آف ویندرسور پادشاهی انگلستان را برای ازدواج با یک زن آمریکایی واگذاشت. این تحولات در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم بود. شایعاتی هم در مورد همدلی دوک با آلمان نازی سر زبان ها بود. وقت اون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون خواهیم بود.
شما بخیر. قربان شما.